درسته به همه میهمانان در عروسی فرزند برومندتان حال خوشی ندارید. آیا علاقه مندید تمامی فامیل دوستان و همسایه ها بدانند چقدر وضع شما خوب است؟ دیگر نگران نباشید. مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه شما را در ماه مبارک رمضان تا رسیدن به سرمنزل مقصود همراهی خواهد کرد.
عجیب واقعا چقدر همه ی مهمان ها چشمشان در آمد از این افطاری که امسال دادیم. از کجا گرفته بودید این غذاها رو؟
آج خانم، این مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه بیداد میکنه. من میخوام یه بارم سحری همه را دعوت کنم با مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه.
وای حاج آقا، من دیگه طاقتشو ندارم با مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه.
مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه با منوهای شامل گوسفند درسته، گاو نیم پز، مرغ دهن پر، ماهی آدم خور، شتر مرغ کامل، کرم کارامل، بستنی طلا، نان خامه الماس نشان، سالاد جلبک، نوشابه خارجی و ده ها غذای اشرافی و لوکس دیگر، افطاری لاکچری شما را در چشم مهمانانتان فرو خواهد کرد. در ضمن تمام تهمانده غذاهای میهمانی های برگزار شده توسط مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه برای فقرا و مستمندان نیازمند ارسال خواهد شد. مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه در خدمت درآوردن چش و چاور اطرافیان شما.
میدونن چند روزی آقا علی دایی از مربیگری تیم سایپا کنار گذاشته شده و این مسئله منجر به یه سری حرف و حدیث‌ها شد که خب در نوع خودش عجیب و جالب بود. زارن آقای دایی چند وقت پیش تو صحبته کرده بودن که چرا قیمت محصولات سایپا چند برابر شده، ولی سایپا همچنان داره از مشکلات مالی میناله و نه تنها حقوق بازیکنان رو برخلاف قیمت محصولاتش زیاد نکرده که همون حقوق هم پرداخت نمیکنه. گوش بدین.
آخه این وکی ها چقدر ببخشین و اوز میخوام قرار دادشونه. شما اگه نگاه بکنی همه کی چهار برابر، سه برابر، پنج برابر شده. من نمیتونم اصلا واسه کارخونه یه سایپا این اعداد و رقم ها پولیه. ببخشین پراید هفت تومنی شده پنده و خورده میلیون تومن. نمیدونم تیبای هشت میلیونی، شونزه میلیونی، پونزه میلیونی شده هفتاد و پنج میلیون تومن. یا این حقوق این بچه ها رو بدین.
بله، ظاهرا این صحبت ها به مزاق مدیریت سایپا خوش نیامد و همونجا تصمیم میگیرن آقای دایی رو بذارن کنار. هفته پیشم راجبش گفتیم، اما حواشی اصلی از اینجا شروع شد که دایی فردای روز برکناری خودش تصمیم گرفت نیر نشست خبری برگزار کنه و اونجا ضمن گلایه از شرایط پیش اومده از هویت اصلی مدیرعامل سایپا یعنی جناب مصطفی مدبر پرده برداری میکنه. گوش کنی؟
آقای مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
بله، حالا این آقای سردار غفور درجزی یا سردار غفور که ظاهرا رئیس سابق حراست صدا و سیما بودن و با اسم جدیدشون یعنی مصطفی مدبر الان مدیر عامل سایپا هستن، کیان؟ تکون دهنده اینجاست که همین اسم هم اسم مستعار بوده و طبق تحقیقاتی که به عمل اومده ظاهرا اسم اصلی ایشون امیر منصور بزرگیان اصله. حالا امیر منصور بزرگیان اصل کی بوده؟ این نه این دیگه مستعار نیست، این اصل جنسه. بازم طبق تحقیقات به نظر میاد ایشون یکی از متهمین پرونده ترور میکونوس بودن که سالها هم در اتریش به خاطر ترور سران حزب دموکرات کردستان در زندان تشریف داشتن. ظاهرا ایشون بعد از آزادی تشریف میارن ایران و از اونجا که خوبیت نداشته یه تروریست شناخته شده پست و مقام بالای دولتی داشته باشه، به راحتی خیلی قشنگ با عوض کردن اسم و رسم میشن سردار غفور درجزی و ریاست کل حراست صدا و سیما به خاطر زحماتشون در ترور مخالفین تقدیمشون میشه دیگه این ریاست. واقعا زیبا نیست؟ یعنی با عوض کردن یه اسم کلن یه گذشته پاک میشه و طرف میشه یه آدم دیگه. بعد از اونم ظاهرن یه مقام بهتر براشون خالی میشه و از اونجا که بازم درست نبوده یه آدم با سابقه امنیتی و حراستی بشه مدیر عامل یه کارخونه بزرگ خودروسازی، ایشون باز یه تغییر نام کوچولو میده و تبدیل میشه به مصطفی مدبر مدیر عامل سایپا. به خدا بار با پاپا هم انقدر سریع عوض نمیشد مثل ایشون. اصلا مگه میشه؟ اصلا من نمیفهم. آقای دایی هم همین رو پرسیدن، همین سوال رو داشتن. گوش کنی.
خاشی یکی از سازمان ثبت احوال اینجا بود و من میتونستم ازش سوال بکنم که یه نفر میتونه کل اسم و فامیلیش رو عوض بکنه؟ مگه میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایی تو عوض بکنی، شخصیت تو عوض بکنی، خیلی چیز رو عوض بکنی؟
دیگه شده دیگه آقا دایی، احتمالاً سرنخ خیلی از مدیران ارشد نظام هم بگیریم مثلا تهش برسیم به گذشته درخشان مثلا تروریستی، تیرخلاص زنی، شکنجه‌گری، چیزی دیگه. احتمالاً واسه همین هم هست که وضع مملکت اینجوریه دیگه. فکر کن یه تروریست شناخته شده، جرمش ثابت شده، سال‌ها هم زندانی بوده، الان مدیر عامل بزرگترین کارخونه خودروسازی کشوره. ولی حالا خودمونیم، اگه آقای دایی از سایپا اخراج نشده بود، این صحبت‌ها اصلاً پیش نمی‌اومد و مدیر عامل محترم سایپا هم همچنان جناب مصطفی مدبر بودن، خیلی هم دلسوز و زحمتکش بودن، کارشون هم درست بوده. تمام به هر حال ظاهرا توی مملکت ما تا تضاد منافع پیش نیاد کسی حرفی نمیزنه و کسی هم نمیتونه بفهمه که اون پس و پشتا چه خبره و چی میگذره. بریم بیشتر از ورزش بگیم و بشنویم در ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
یه موقع این زن میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به تو، سلام به همه همکارا و همه شنوندگان محترم و عزیز.
روی خط بودی فریبرز، داشتیم راجع به آقای دایی حرف میزدیم، صحبتش پخش کردیم.
آره گوش کردم، همه این صحبت ها رو گوش کردم.
چیزی داری اضافه کنی؟ دو پیگیر بودی تو هم دیگه.
بله، فقط من این اول یه جواب سوال دایی جان علی رو بدم، یا علی دایی عزیزو که سوال کرده بود از یکی از مسئولان ثبت احوال. بله آقای دایی، میشه اونجا همونجور که فرشید تو اشاره کردی. و بعد یه جمله دیگه بگم، خیلی ها فرشید اعتقاد داشتن که علی دایی ندونسته، یعنی نمیدونسته این گراو داده، اما من فکر میکنم که علی دایی مخصوصا این گراو رو داده که برن دنبالش و این خبرهایی که این چیزهایی که تو گفتی این اطلاعات در اومد بعدش. و هیچ کس بهتر از این آقای مصطفی مدبر فعلی با اون سوابق درخشانی که تو گفتی فرشید عزیز، نمیتونه یه آدم بزرگی رو که یه سرمایه ملی و یه اعتبار بین المللی تو فوتبال داره برای اون مملکت ما،
بله،
اینجوری بخواد بزنتش.
بله آقا، دیشب چه کردن این لیورپولی ها با این تیم بارسلونا؟
اصلا
بازی برگشت
آخر عشق بود.
آره
آخر عشق بود، آخر معجزه بود. اصلا از صبح تا حالا خیلی جالبه، تو بعضی از رسانه‌های ورزشی معتبر آلمان صحبت از اون گل چهارم، گل طلایی اون کورنره
الکساندر
آرنولد بود که بعد اوریگی زدش تو گل، یادته؟
یه نگاه کرد دیدی کسی حواسش نیست، سری زد.
آره نه یه رد گم کرد همینجوری اومد.
آره آره.
یه دفعه برگشت، من فکر کنم اینو تمرین کردن. حتی آره یورگن کلوپ گفته من اصلا خودم نمیدونم واقعا دشمنای قسم خورده لیورپولم الان کلا بر سر اثر برداشتن. جوزه مورینیو که قبلا کلی با این لیورپول یا دشمنی بود، دشمن بود، کلی تعریف کرده تو ورزشگاه. کنی داگلیش بزرگو من دیدم، استیون جرارد هم بود. یه جالبه اصلا از نظر فنی اگه بخوای بگی که یه چیزیه که این لیورپول، من یه دفعه هم صحبتشو کردیم راجع به یورگن کلوپ سرمربی لیورپول، من موقعی که تازه اومده بودم آلمان سرمربی ماینز بود، بعد اومد دورتموند. خیلی جالب بود، کاراکترش یه شخصیت خاصه، یه کاریزمای خاصی داره فرشید. من به خاطر رفتن این دو تا تیم اصلا تیمامم عوض میکنم. من الان دقیقاً طرفدار سبک کار این هستم. این تعریف شده بازی‌ها رو، بازیکن‌ها رو تو پوستا می‌چینه، برعکس بارسلونا که همه راه‌ها به مسی ختم میشه. دیروز مسی رو محو کرده بودن، وقتی تو این بازی‌ها بله. ستاره فوق ستاره رو محو کنی اصلا تیم معمولی میشه. یه چیز دیگه هم بگم که اینایی که گل زدن، دو تا اوریگی زد و دو تا واینالدوم زد، اینها اصلا از اول تو ترکیب نبودن. اوریگی که از اول تو این ترکیب بود، معمولا تو بازی‌های قبلی لیورپول نیمکت نشین بود. برای یه روز قشنگی بود که ما تا ساعت 2:30 شب اینجا در موردش حرف می‌زدیم و می‌نوشتیم فرشید جان.
بله بسیار خوب. یه اتفاق بامزه هم حالا یه گزارش شاید بامزه، یکی از یه گزارشگر، من خودم نشیده بودم گزارششون، آقای عباس قانع که بله. ایشون توی ورزش صفر میکنم گاهی وقتا شبکه آنتن،
ولی بله بامزه آنتن بوده،
بامزه است. یه تیکشو آره یه تیکشو بشنویم، حالا به گزارش بازی دیشبه گفتم حالا چون راجبش حرف زدیم بشنویم.
طوفان سرخ در بندر آنفیلد به راه میفته، خدا رحم کنه بارسلونا امشب. یورگن کلوپ و تیمش گل اولو زدن. فرصت وای، او دو هیچ لیورپول. این ضربه صافشون کرد رفت،
صافشون
کرد رفت. این ضربه یه سر، خدا خدا خدای من، سوختم سوختم. تو رو خدا آتیشه این جهنم رو کم ترش کنی. وای وای وای، سه هیچ لیورپول. جنون‌آمیزترین بازی که گزارش کردم همینه. من یکی دستم آوردم بالا،
تسلیمم
مقابل این فوتبال. این ارسال، بوم 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 بوم، خونه خرابشون کرد رو این صفحه. مارک آندره ترشتگن دلم میسوزه واقعا به حاله، هیچ کاری نتونست بکنه. آسمان خراشی که در نیمه دوم اومد، زمین و زمان و به هم دو، روی زمین له کرد، روی هوا چه کرد، شما بگید، جمله ای ندارم که بگم. کورنر رو میزنن، فرصت، اوریگی، تمومه تمومه. بله بله، اینا دیگه کیان؟ تو دیگه کی هستی؟ یورگن کلوپ، زرنگ کی بودی تو؟ زد تو پا اونجایی که غم نباشه برای لیورپول.
خب این هم اینجوری گفتم چون بحثش بود، تیکه کلامای بامزه ای حالا استفاده کرده. خوبه شاید خیلی.
من 30 سال تو این فوتباله هستم، دیشب یکی از شبای فراموش نشدنی. واقعا من سر صدا می‌کردم تو خونه، کلی برای بچه از دست من آسی بودن که این همسایه‌ها بیدار میشن. خیلی یه شب باور کن یه شب رویایی بود برای فوتبالیا. حالا بله. منهای طرفداری از هر کدوم از این تیم‌ها، یه شب بزرگ فوتبال بود فرشید.
دقیقاً. خب بریم به ورزش ایران، داخل ایران، فوتبال ایران. بازیکنان تیم زباهن و کتک زدن تماشاگرای عراقی تو ورزشگاه شهر کربلا، ما شنیدیم. داستان چی بوده؟ یعنی چی جوری کتک زدن؟
دیشب زوباهن بازی داشت، اتفاقا بازیش خورده بود، نیم ساعت زودتر از همین لیورپول و بارسا بود. بیشتر فوتبالیا سرگرم اون بودن، اما اینور من هی رفتم و اومدم، اما صبح خبردار شدم که آخر بازی یه کشوغوس 2-2 کرد به عنوان بهترین تیم ایرانی استقلال و پرسپولیس که حذف شدن. این مجموعاً 11 تا امتیاز گرفت، بیشتر از امتیازات اون دوتا تیم اومد بالا. اما آخرای بازی اینجوری که رشید مظاهری تو پست اینستاگرامیش نوشته تو ورزشگاهی که با پول مردم ایران ساخته شده ما امنیت جانی نداشتیم. فیلماش اومده، عکساش اومده که تماشاگرها رو نتونستن نظم ورزشگاه رو برقرار کنن، ریختن تو زمین. چند تا از بازیکنای ذوب‌آهن رو زدن واقعا جال. حالی جالبتر اونه که فرشید اصلا صدا و سیما، من دوباره فیلم بازی دیشب و دستگاه دارم برگشتم و دیدم، اصلا وقتی که این صحنه اتفاق می افتاد می رفت سیما تو شبکه ورزش که این بازی رو مستقیم پخش می کرد می رفت گلا رو نشون می داد، مثل اون صحنه های سانسوری که قبلا حرفش رو زدیم. یا حتی اخبار ورزشی شبکه 3 و شبکه خبر امروز تو بگو یک کلمه از این ماجرا نگفت. جالبه که خبرها رو هم داده بودن شبکه 3، یک خانم محترم خبرنگار خوند در مورد این بازی، و جالبه زبیر نیک نفس هم گفت گلزنش زبیر نیک نفس بوده. یعنی واقعا اینا هر کاری میکنن که بگن ما هیچ، اینجا همه چی آرومه. و فقط یه سوال دارم از مسئولان صدا و سیما از این تریبون، میگم خدایش اگر این بلا رو سر یه تیم از فلسطین یا همین عراق یا سوریه میآوردن، یکی از همون کشورهایی مثل عربستان یا امارات، آیا شما اینجوری سانسور میکردین؟ واقعا من خودم معذرت میخوام از طرف این صدا و سیما از بچه های زوباهن که اینجوری با این مشقت اومدن و صعود کردن و پرچم فوتبال ایران رو بالا بردن.
بله، یه خبری هم ما شنیدیم، بازیکنان تیم فوتبال دختران تو بوشهر به خاطر گرمای هوا بیهوش شدن، درسته؟
بله، 3 روز پیش بود، بازی پارس جنوبی بود در بوشهر با تیم سپیدار قائمشهر. فرشید ساعت 10 صبح تو اون ذل گرمای بوشهر بازی گذاشتن، چند تا از دخترای تیم مهمان تیم قائمشهر بیهوش شدن. واقعا مشکلات، ما همیشه صحبت کردیم که شرایط سخت، یکی از این شرایط سخت همینه. آقا چطور برای آقایون ساعت 5-6 بعد از ظهر بازی میذارید؟ برای این خانم ها چرا اون موقع میذارید؟ به هر حال یه عکس و تیتر جالب هم اومده در همین زمینه تو صفحه اول روزنامه همشهری، خانم مریم ایران دوست رو نشون داده که گفته ایشون، گفته من روی پیراهنم میخوام بنویسم زنان مظلوم ورزش ایران. جالبه که این خانم مریم ایران دوست که 40 سالشه، عذرخواهی میکنم از ایشون که سنشون رو گفتم، هفته پیش هم تو یکی از این بازی‌های ملوان مقابل آذرخش یار نداشتن، خودش به عنوان یار بازیکن رفته تو زمین، 3 تا پاس گل هم داده. به هر حال دست مریضات میگیم و اینم از ورزش.
دمشون گرم. بله، ممنونم. ممنونم فریبرز غریب، باهات خداحافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
آتیشم تو اون دفعه دست جهنم ردیف و کنسرت هم بک تو بک پشته هم به زندگی نمیدم من فرج اصلا. ببین چه جوری رسیدیم ما کف و تا سخت و جای این کره خاکی بری ردمو هست همه جا بکشم برم و سخت تورنتو و دافس آسو کلندن حالا خواهد بهم پیگو خواهد کی خود راست داشته فکر سیخی ما به این که بریم چی و واسا فلوم سواره رو بیت میکوبه کیکو بازدار کار اکسپریمنتال نیکولاس جا یه گوشه میزنیم با اف سکریز میخندیم و نمیدونیم چیه فاز جدی شد پیکی همو کورت میکنم بهم بگو تامس جلی واسه ده سال شاره هی باولم تیمم برنامه داره هی باولم یه اون سرمایه داره باولم حتی الماس خالص هی باولم میدرخشم تو سیاهی شب با این که تنم سر تا با سیاهی دست شعرامو یه جو بیماری به بیا به چه شنگی هستم افانس رو برشم چه سر توه آره. کنه تیمم چه سر توه داری زوبه چند و شب سر دوره دفع زشتر خود رو خواه زفترم اوکه افان داره اف سر خودش دافه اف برا روخش بیلا شب سر خوده آها. هرچی بشه قسمت خودش ولی افا می نویسه قسمت خوده یا رو شاخه پای منبر خودش انگاه ای سر دوه ولی گی سر توه با اون هیکل قرش کنه خلقتش کنه منم میلم به گل به توپ اینه که بوله میگم ای بالا گل پول و زمینی برسن چو که پیپل پره پوله واسه فرانم مسیر سیل زده پره حالا پر شده کیسه دیگه ای سر شله پایدار واسه ده سال شاره بابا بلم کن تیمم برنامه داره بابا بلم کن یه هم سرمایه داره بابا بلم کن هفته الماس خاله بابا بلم کن آره میدرخشیم تو سیاهی شب با اینکه تنمون سر تا با سیاهی دست شعرامون یک جو بیماری به بیا بچش از این دیوانه که سمده واسه ده سال شاره بابا بلم کن تیمم برنامه داره بابا بلم کن یه هم سرمایه داره بابا بلم کن هفته الماس خاله بابا بلم کن میدرخشم تو سیاهی شب با این که تنمون سر تا با سیاهی دست شعرمون یه جو بیماری بر بیا به چشم این دیانی هستم بیا
پایین میشه آرواره
ایستگاه فردا.
دکتر چرا ما نمیتونیم روزه بگیریم؟
روزه به شما واجب نیست عزیز من، شما باید قرص و دارو مصرف کنین، نمیتونی روزه بگیری.
دکتر خب هرچی قرص و دوا هست برید تو همین آمپول دیگه، آمپول که روزه رو باطل نمیکنه.
شما اصلا مگه نماز میخونی که میخوای روزه بگیری؟
چه ربطی داره دکتر؟ مسائل با هم قاطی نکن دکتر. حالا خودت روزه ای؟
خب شما فکر کن روزه.
خب الان چجوری میخوای به من آمپول بزنی؟
مثل همیشه دراز بکش ببینم کلی کار دارم.
آخه دکتر روزه که فقط خوردن نیست، چشتم باید روزه باشه.
منظورت چیه؟
دیگه دکتر بیادبی من بکشم پایین شما روزت باطل میشه. خوبه
بخواب عزیز من، با این چیزا روزه کسی باطل نمیشه.
باشه هرجور راحتی، البته منم رعایت میکنم و خودم همین یه ذره رو میدم پایین اینا. آها بسته دیگه، همینقدر همین بزن دیگه.
صف نگیر خودتو، دردت میگیره مثل اون دفعه. صف نگیر،
همین حدودی هم بزنی اوکی ها، خیره نشو یه وقت باطل میشه. آخ دکتر.
بله
دکتر راسته که ما چون دیوونه ایمون دنیا حساب کتاب نداریم.
این سوالا رو چرا از من میپرسی؟ مگه من اون دنیا بودم؟
اگه من یه روز زبونم لال بمیرم سر پل سرات یخمو بگیرم که چرا روزه نگرفتی چی؟ چیکار کنم؟
کسی از شما نه این دنیا نه اون دنیا انتظاری نداره.
دکتر از کجا میدونی؟ الان خودت گفتی از اون دنیا خبر نداری.
الان چی میخوای؟ روزه بگیری؟
نه ولی یه گواهی پزشکی بنویس که این بنده خدا تا وقتی زنده بود روزی 14 تا قرص میخورد، عذر شرعی داشت.
باشه
بنویس اینو.
من مینویسم دیگه. امری نداری شما؟
دکتر میگم یه وقت اون دنیا هم بریم بستریمون نکنن، اون دنیا ما خوب میشیم یا همینجوری خلوز میمونیم؟
فکرا چیه میکنی آخه؟ شما استراحت کن، داروهاتو به موقع بخور، همین دنیا هم خوب میشه.
دکتر خدا اگه ما رو قاطی آدم حساب نمی کنه اصلا چرا ما رو آفریده؟ هان
مطمئن باش اگه اون دنیایی باشه شما هم به اندازه خودت سوال و جواب
میشه. اندازم چقدره دکتر؟
چه میدونم، مثلا میپرسن دکتر تو اذیت کردی یا نه، پرستار حرفای نامربوط زدی یا نه، از این حرفا دیگه.
جدی میپرسن؟ دکتر خب من دیوونم، دست خودم نیست که.
چرا انقدر میفهمی که بدونی یه کارایی رو نباید کرد ولی بازم
میکنی؟ نه دکتر به خدا من هیچی نمیفهمم، خیلی بیشورتر از این حرفم دکتر.
خدا بهتر میدونه، برو حالا استراحت کن، سعی کن در همین حدی که میفهمی آدم خوبی باش. برو عزیزم.
وای 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 خدایا توبه دکتر، دکتر من دیگه با خانم پرستار حرف نمیزنم، اینجوری خدا میبخشه. آره
بله حرف نامربوط نزنی میبخشه. بله.
تو فکرم چی؟ تو فکرم اگه باش حرف بزنم؟
اشکالی نداره برو دیگه،
حرفای خیلی بد ناجورم میتونم تو فکرم بزنم بهش، میشه؟
گذاشتی منو سر کار باز تو.
ها؟
برو ببینم. من باید برم به کارم برسم.
نه دکتر دکتر نرو،
برو بگیر بخواب، انقدر هم از این فکر را نکن.
دکتر بذار حداقل روزه بگیرم کفاره گناهام بشه. نمیشه روزه کله گنجشکی بگیرم یا اصلا کله مورچه‌ای؟ دکتر بابا میترسم اون دنیا رو اذیتم کنن، بیا جواب بده. نرو دکتر، کله پشه‌ای چی؟ دکتر این قرصا و آمپولا اصلا نمی کنه.
یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. یک نظر بر عرف کردم، هر باریدن گرفت. یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت. یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت. یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. نظر بر باد کردم با رقصیدن یه لک نظر بر خویو کردم خون رقصیدن یه یار نایدن گره عرباریدن گره باد رقصیدن گره کوه لرزیدن گره سکه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست خاک بر فرقش نشینم آن که یار از من گره سکه بر دیوار خوش بر فرقش نشینم آن که یار از من گره خوش بر فرقش نشینم آن که یار از من گره
یه یکی دو هفته از زمزمه هایی شنیده میشه که ظاهرا دارن آیین‌نامه انضباطی دانشجوها رو اصلاح میکنن. البته وقتی میگیم اصلاح کردن، ذهن ناخودآگاه میره سمت کم شدن سختگیری و اینجور چیزا دیگه. منتها اینجوری نیست و این اصلاحات هم مثل اصلاحات خودمون دقیقا برعکس عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قراره حراست و کمیته انضباطی یه مقدار گازنبوری‌تر عمل کنه، از این به بعد دانشجوها رو تو فضای مجازی هم زیر نظر بگیره. دیگه بالاخره نمیشه که دانشجو تو دانشگاه از حراست بترسه بعد بره تو اینستاگرام و فیسبوک و یعنی حراست دانشگاه خیلی خزنده داره کم کم جلو میاد و قلمرو خودشو گسترش میده. باور کنید چند سال دیگه تو اتاق خواب دانشجو هم دوربین مدار بسته میذارن تحرکات شبانه دانشجو رو بتونن زیر نظر داشته باشن. اینه که دانشجوهای عزیز حواسشون رو جمع کنن، چون دیگه محیط مجازی هم امن نیست. یعنی اونجا هم باید مثل خود دانشگاه شونات اسلامی رو رعایت کنین. وگرنه یهو میبینی تو دانشگاه حراست اومد سراغت به جرم کوتاه بودن پاچه شلوار تو اینستاگرام یا عقب بودن روسری تو فیسبوک بردن حراست. یا اینکه تو اینستاگرام عکسای تولدتو گذاشتی مثلا زیرش مسئول حراست دانشگاه کامنت گذاشته فردا برای پاره‌ای توضیحات تشریف بیارین حراست. این اصلاح آیین‌نامه انضباطی خب صدای خیلی ها رو در آورد که حراست تا کجا قرار نفوذ کنه و اعتراضا انقدر زیاد شد که وزیر علوم به کل تکذیب کرد، گفت منظور ما اصلا این نبود، منظور ما از برخورد با فعالیت دانشجوها تو فضای مجازی این بود که مثلا یک دانشجو تو محیط دانشگاه خواست سایت دانشگاه رو هک کنه حراست بتونه باهاش برخورد کنه. یعنی فکر کنم اگه به جای وزیر علوم میدادن آبدارچی وزارت علوم ماله بکشه قضیه رو بهتر از این توجیه میکرد. به هر حال امیدواریم دانشجوهای عزیز مراقب فعالیتاشون تو فضای مجازی باشن، نرن سایت دانشگاهشون هک نکنن، چون حراست برخورد میکنه باشون دیگه. خودشون هم مواظب باشن هک نشن، عکس‌ها و فیلم‌های خارج از شونا دانشجویی ازشون بیرون نیاد، چون بازم احتمالاً حراست باشون برخورد انضباطی کنه. خلاصه اینم از اصلاح آیین‌نامه انضباطی.